اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. هدیه به محضر مولامون آقای امام رضا علیه السلام. انشالله که آقا میپذیرن با مهربونیشون با رأفتشون انشالله به ما عنایت دارن که این جلسه رو بتونیم به بهترین نحو ممکن برگزار بکنیم. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین. خدا رو خیلی شکر میکنیم علارغم تلاش هایی که شیطان داره برای اینکه دورای تدبر برگزار نشه، ولی خدا رو شکر حریف نیست. یه کسی نمیتونه رو دست امام رضا بلند شه. که خیلی خدا رو شکر میکنیم که آقا عنایت کردن، تونستیم دوباره بیان. دستشون رو درد نکن، میتونید عوضش کنید اونو. خدا رو شکر میکنیم تونستیم بیایم دوباره در محضر قرآن بنشینیم به نام امام رضا. اینو فشار بده تاش. آره. و دوره سطح دو تدبر رو انشالله در محضرشون داشته باشیم. حقیقتا توسلی که میگیریم اول کلاس، امیدواریم که امام خودشون عنایت بکنن و اون چیزهایی رو که دوست دارن ما یاد بگیریم 100% یاد بگیریم. وقتی که این توسل رو انجام میدیم، هر چند باری که سوره رو میخونیم و گوش میدیم و تکرار میشه، باز سوره تکراری نمیشه. چرا؟ چون وارد یه دریای عظیمی از معرفت میکنه امام ما رو، خصوصا آقای امام رضا علیه السلام که عالم آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. و حقیقتا آقا کم نمیذارن، یعنی یه کسی علم بخواد از امام رضا علیه السلام و امام رضا رو حیف نکنه با حاجت‌های دنیایی، آقا سنگ تموم میذارن توی این قضیه. و وقتی که ما پای درس قرآن میشینیم، اون وقت دستشون خیلی بازه برای دادن علم، یعنی دیگه با خود آیات اون علم رو افاضه میکنن. خیلی خوشحالیم از این اتفاق زیبا، اونم تو ایام عید ولایت، و واقعا نمیدونیم چجوری باید خدا رو شکر بکنیم. از امام میخواییم که خودشون جای ما خدا رو شکر بکنن و خدا اون شکر امامی، اون چیزی که امام بلده چجوری خدا رو شکر بکنه، اونو بنویسن برای ما انشاءالله. شروع میکنیم دوره سطح دومون و سوره های مبارک مزمل تا متففین و فوق‌العاده است واقعا سوره های این سطح. انصافا هر کدومش شاید به جرئت بتونیم بگیم که بزرگترین گره های ذهنی رو باز خواهد کرد انشالله، و راهکارهایی که میده اونقدر نجات بخشه که اگه ما این سوره رو بلد باشیم الالعبد انشالله نونش رو خواهیم خورد. برای اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها دلشون شاد باشه به این جلسه، خدا خیرت بده، و مادری کنم مثل همیشه برامون، دست مادریشون روی سرمون باشه ایشالله سر این کلاس، و شفاعتشون شامل حالمون باشه ایشالله، با دلهای سرشار از طهارت پای درس قرآن بتونیم بنشینیم و نور این سوره ها رو دریافت بکنیم. صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مزمل یکی از کاربردی ترین و راهبردی ترین سوره های قرآن هست، جز اون سوره هایی که مدام بهش استناد میتونیم بکنیم و فوق العاده میتونه زندگی ما رو دوچار تحول بکنه. سه سیاقی هست سوره، سیاق اول آیه 1 تا 14، سیاق دوم آیه 15 تا 19 و سیاق سوم آیه 20 هست. ببینید پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله وقتی شروع میکنن رسوندن کلام خدا به مردم رو، ما خب توی فضای آیات دیدیم توی سوره هایی که خوندیم تا الان دیگه، عموم افراد میان ایمان میارن یا نمیارن؟ نمیارن. وقتی عموم افراد اکثریت ایمان نمیارن و مقابله میکنن، چه فضایی خود به خود ایجاد میشه برای پیامبری که تازه کارشو شروع کرده؟ چون سوره مزمل سوره مکیه، تازه کارشو شروع کرده، میخواد کلام خدا رو مردم برسونه. نت خودشون قطعه، مال من مشکلی نداره. الان خانم صدا دارید شما؟ آره خب صدا دارن همه، مشکل نداره. خب ببینید این لینکه که آخرین بار گوشم توی کانال، اون لینک رو کپی کنن، اگه از قبل لینک دارن اونو کار نداشته باشن. آره خب رسول خدا مواجه هست با اکثریت ایمان نیار. این اکثریت ایمان نیار چه جوی رو ایجاد میکنن؟ نمیرن بشنن تو خونه هاشون، که میان به علیه پیامبر جو تبلیغاتی ایجاد میکنن به هر نحوی شده. یعنی صبح تا شبشون شده چی؟ نقشه کشیدن به علیه پیامبر خدا که چکار کنن نتونه اسلامو برسونه. خب خود به خود چه حالتی ایجاد میشه در وجود پیامبر خدا؟ مزمل میشه. همه اینا رو از آیه اول میفهمیم. چرا؟ چون خدا به صورت زنده پیامبر خودش رو مورد خطاب قرار میده. با چه خطابی؟ یا ایوهل مزمل. مزمل یعنی چی؟ یعنی جامه به خود پیچیده. حالا ما بعد که انشالله سوره مدثر رو در محضرش باشیم، اونجا هم ما میگیم مدثر هم یعنی کسی که جامه به خودش پیچیده. اما تفاوت این دوتا چی هست؟ تفاوتش این هست که مزمل جامه به خودش پیچیده به خاطر خوابیدن، اما مدثر لزوماً به خاطر خوابیدن نیست. سیاق اول که آیات 1 تا 14 هست با خطاب یا ایها المزمل به رسول خدا صلوات الله علیه و آله شروع میشه. خب خدا پیامبر خودش رو با این خطاب مورد خطاب قرار میده که چی بگه؟ چرا خدا به پیامبرش میگه که ای جامه به خود پیچیده؟ خب معلوم میشه که پیامبر خدا جامه به خودش پیچیده. کی آدم جامه به خودش میپیچه میخواد بخواد؟ وقتی که خیلی خسته است و نیاز به چی داره؟ استراحت داره. چون پیامبر خدا یه موجود 100% متعادل هستن، انسان کامل هن دیگه، انسان کامل وجودش 100% متعادله. ما های موقعی شاید بی خودی هم بخوابیم، ولی شخصی مثل پیامبر خدا بدون دلیل جامعه به خودش نمیپیچه بخوابه. پس معلوم میشه که نیاز پیدا کرده که الان استراحت داشته باشه تا بتونه دوباره انرژی بگیره. خب این خود اون جو سنگینی رو که اون مخاطب انذار ناپذیر ایجاد کرده بر علیه رسول خدا داره میرسونه این خطاب خدا به جایی کلام خدا. خب حالا خدا میفرماد یا ایها المزمل، چه حرفی میخواد بزنه برای پیامبرش که این فضای مزمل بودن پیامبر درمان بشه؟ چون درد مشخص شد دیگه، الان پیامبر خدا مزمل شدن به خاطر چی؟ چون هر چی تلاش کردن این حرف خدا رو مردم برسونن مخاطب قبول نکرده، و مثل یه آدمی که زحمت میکشه نتیجه نمیگیره، خستگی به تنش میمونه، الان نیاز پیدا کرده که استراحت بکنه. خب اینجا خدا میگه که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، بلند شو شب رو مگر کمی. از چیو؟ از شب رو. بلند شو شب رو مگر کمی. خب این مگر کمی از چی داره استثنا میشه؟ از شب داره استثنا میشه، یعنی بیشتر شب رو بلند شو. خب حالا باز بیشتر توضیح میده خدا، نصفهو اولین دستور، دستور قم اللیل هست. پیامبرم بلند شو مگر کمی از شب رو. خب حالا که بلند شدی یا بیشترش رو بلند شو، الا قلیلا، یعنی که بلند شو مگر کمی از آن را بخواب، میشه بیشتر شب. یا نصفشو، یا اینکه چیکار کن، نصف شب رو بیدار شو، قم اللیل. یا اینکه چی، اون قسمنه قلیلا، یا اینکه کم کن از آن اندکی را، یعنی از اون نصف یه کوچولو رو میتونی کم بکنی، میشه چی؟ میشه یا نصفه بیشتر، یا نصف، یا نصفه کمتر.
بیدار باش،
بیدار باش، قم اللیل. خب حالا جالب، اولیش کدوم بود اولویت؟
نصف بیشتر.
نصف بیشتر، احسن. اوزد علی، اوزد علی دوباره به چی برمیگرده؟ یا اینکه زیاد کن بر آن، یعنی زیاد کن بر اون نصف، همون اولیه میشه، یعنی انگار دو بار گفت زیاد کنو. آره، یعنی نصف بیشتر رو یه تأکیدی کرد انگار براش. اول قسمن هو قلیلا او زد علی، داره اون شاخص رو روی چی دقیقا تنظیم میکنه؟ روی نصف. ببینید نصف شاخصه، نصف شب، نصف لیل برمیگرده دیگه، نصف شب شاخصه. یا یه کوچولو بیشتر، یا یه کوچولو، نه یه کوچولو بیشتر نه، هر چقدر که میتونی. خب ولی از اون طرف اونقص قلیلا داره، یعنی اگرم خواستی که از نصف کمترش بکنی اون بیداریه رو، ببین یه کوچولو نه زیاد، یعنی بیشتر به نصف به چرب قضیه. این مهم بوده برای خدا که اون بیداریه حداقل به اندازه نصف باشه، حالا یه کم کمتر نهایتا، نه اینکه خیلی کم. اون بیداری مهم بوده برای خدا به عنوان اولین دستور اتفاق بیفته. پس خود اصل بیدار شدن شب اینجا خیلی مهمه برای خدا، و نیمه شب هم چی بود؟ شاخصش بود. حالا با توجه به آیه چجوری متوجه شده بود؟
شما میگین که
آره نه دیگه، الا از چی داره استثنا میکنه؟ از قم. آره، یه کوچولویش رو قم نباشه، قم یعنی قیام کن، بلند شو شب رو، بیدار باش. خب بیدار باش چیکار کن؟ و رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو ترتیل کن، ترتیل کردنی، یعنی حق ترتیلش رو ادا بکن. ترتیل قرآن یعنی چی؟ میدونید یعنی چی ترتیل؟ آخه الان معناش عوض شده توی فارسی، خیلی معناش عوض کردن. اصلا تقریبا میتونم به شما بگم که الان ربطی به ترتیل حقیقی نداره این چیزی که ما ترتیل میگیم. ببینید ما چی رو ترتیل میگیم؟ الان ما که اینجا دور هم جمع شدیم، آفرین، صوت و لحنش رو میگیم ترتیل. اونم چی؟ اونم تون خوندن قرائت مجلسی رو میگیم ترتیل. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا الان دور هم نشستیم، قرآن هم رو باز کنیم، چیکار کنیم؟ از روی قرآن بخونیم. یکم بخون همین سوره رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المسمن قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل
احسنتون. ببینید الان این تلاوت که ایشون داشتن چی هست اسمش توی الان تو عرف ما؟ اینو میگن ترتیل. مسابقاتش هم که برگزار میشه فقط همینه، یعنی شما میرید اونجا میشید میخونید، به خوندن شما نمره میدن که الان اینجا دستگاه رو اجرا کرد، دستگاه صوتی رو، صداش تحریر داشت نداشت، بالا رفت پایین اومد، همین هاست دیگه. خب چیزی که توش نیست فهمه، درسته؟ در صورتی که رتل القرآن ترتیلا، ترتیل توی عربی به خواندن به همراه تأمل و تدبر میگن. ببینید ما تو عربی درجات خوندن قرآن رو اول چی داریم؟ قرائت. خب قرائت رو حالا داریم توی سیاق سوم که آیه 20 هست، تو همین سوره میاد مفهوم قرائت. خب این قرائت ما تو فارسی میگیم فقط خواندن، روخانی. الان همین خواندنی که جلسات خانوما هست میشینن میخونن، اینا رو میگن قرائت قرآن، جلسه قرائت قرآن، در صورتی که باز همین خواندن توی عربی هم به همراه فهم معناست، منتها ممکنه با تدبر نباشه، چون تدبر پیگیری کلامه، یعنی از اول تا آخر پیگیری میکنیم چی گفت خدا، منظورش چی بود، هدفش چی بود، جهت هدایتش چی بود. ولی خوندن به همراه فهم معنا میشه قرائت، یعنی حداقل چیزی که برای قرآن وجود داره خواندنه به همراه فهم معنا، یعنی شما دونه دونه معانی رو بفهمید چی دارید میخونید. الان تو کتاب فارسی این اتفاق میفته دیگه، ما وقتی میخونیم نمیفهمیم چی داریم میخونیم، اصلا مرسوم هست که کسی کتاب فارسی رو بعد از اول تا آخر فقط روش رو بخونه بدون که بفهمه، کار عبث دیگه. حالش نمیدونم چه جوری شده که این کار عبث رو در حق قرآن داریم انجام میدیم. جالبه، بعد فکر میکنیم که خیلی هم خوبه. خب خیلی پایین آوردیم قرآن، خدا ما رو ببخشه. ما یه استاد داشتیم مرحوم آقای علامی که کتابای ترجمه مفاهیم قرآن هم ایشون نوشتن، ایشون میگفتش که من همیشه همه عمرش رو ایشون در راه قرآن استفاده کرده بود، میگفت من همیشه ترسم اینه که اون آیه 30 سوره فرقان هست که میفرماد یا رب و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اون دنیا حضرت رسول شهادت میدن به علیه قوم خودشون، میگن این قوم من بودن که قرآن مهجور قرار دادن. ایشون میگه من همیشه میترسم یکیش من باشم. تازه اون ایشون که مثلا استاد قرآن بود و عمری در راه قرآن سپری کرده بود. چرا؟ چون اصلا مفاهیم تغییر کرد و بزرگترین تحریف که اتفاق افتاد توی قرآن همین بود. این ترتیل قرآن چیزش معنای کلمه عوض شد، در صورتی که ببینید قرائت باز پایین تر از ترتیله. بعد از یه مرحله بالاتر از قرائت چیه؟ ترتیله، که این ترتیل خواندنه به همراه تدبر هست. بعد جالبه توی این مدل خوندن قرآن که به همراه تدبره، اصلا دستگاه های صوتی و صوت و لحن و اینا اصلا ملاک نیست، یعنی کافیه شما روی قرآن رو بخونید و تدبر کنید و پیگیری کنید کلام رو. الان ما داریم میخونیم، ببینید ارتباطا رو میفهمیم. خب ای کسی که جامعه به خود پیچیده، شبا رو بلند شو قرآن ترتیل کن که چی بشه؟ بعدا دلیلشو میخواد بگه که میخواد ما یه کاری کنیم تو مزمن دیگه نشی، یعنی یه جوری صبر و ظرفیت روحی پیدا بکنی که هرچی هم مردم کفر کردن تو پیامبر مزمن نشی. خب پس این معلوم میشه که این ترتیل حتما باید به همراه تأمل و تدبر باشه تا اون اتفاق معرفتی بیفته. اما این رو هم اضافه بر سازمان این سوره بهتون میگم، چون داریم توی قرآن یه چیز دیگه هم داریم که محلی بالاتر از ترتیله که اون تلاوته. تلاوت تفاوتش با اینها چی هست؟ ببین ما چقدر تحریف کردیم. ما تلاوت رو الان برای این تلاوت‌های مجلسی میگیم تلاوت، در صورتی که تلاوت تالی تلف شنیدین از پیروی کردنه، پیروی کردن که اتفاق میفته از قرآن، تلاوت قرآن یعنی شما بخونید تدبر بکنید بعد برید عمل کنید، بعد برید پیروی کنید تو سبک زندگیتون. اون موقع اون شخص چی کار کرده؟ قرآن رو تلاوت کرده. حالا این چیزی که الان ما داریم میگیم اصلا هیچ شباهتی گویا نداره به این مفاهیم. پس تلاوت میشه خواندن به همراه تدبر به اضافه عمل. این روایت امام صادق علیه السلام هست که شما آیه 121 که سوره بقره رو که بخونید، اونجا آقا فرمودن که ذیل آیه الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. آیه معروفیه که اون کسانی که بهشون کتاب رو دادیم، اون افرادی که حق تلاوتش رو به جا میارن، اونها به کتاب ایمان دارن. اونجا امام صادق علیه السلام فرمود که کسانی حق تلاوت رو به جا میارن که بخونن و بفهمن و عمل بکنن. حالا روایت طولانیه، من روایت یادم بندازید بذارم براتون توی کانال. یعنی همین طوری کسی مؤمن به قرآن شناخته نمیشه پیش خدا فقط با اسم و رسم که بگی من قرآن رو به عنوان یک کتاب آسمانی قبول دارم. این نه، این ایمان حساب نمیشه. چرا؟ چون همونجا فهمده و من یک فر بهی فاولایکه همول خاسرون. یعنی کسی که تلاوت نکنه کتاب و قرآن رو، اصلا کافر به قرآن هست. خب پس خیلی مفاهیم اینجا تعالی پیدا کرد با سوره مزمل در مورد قرآن. تا اینجا دو تا دستور داشتیم: یک، قم اللیل، دو، بیدار شدی چیکار کن؟ رتل القرآن ترتیلا. خب چرا باید پیامبر خدا بلندشن و ترتیل کنن؟ میفرماد که آره، قرار چه اتفاق بیفته؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قطعا ما به زودی به تو القا میکنیم قول سنگینی رو. قول سنگین معلومه که چی هست؟ چی رو خدا القا میکنه به پیامبرش؟ وحیو. خب پس معلوم میشه این سوره جزء اولین سوره هایی بوده که نازل شده پیامبر خدا و قرار سوره های خیلی سنگین تر نازل بشه. بعد این خودش ظرفیت میخواد دیگه. بعد نه تنها ابلاغش ظرفیت میخواد که قبل از ابلاغ چیه؟ دریافته. دریافت وحی هم ظرفیت میخواد از طرف پیامبر خدا. یعنی اگه ظرف وجودشون هر لحظه روش نکنه و خدا وسعت نده وجودشون رو، چه بسا یه جای کم میاره. خب پس قرار این ظرفیت وجودی چی بشه؟ رشد پیدا بکنه تا اولا پیامبر خدا بتونن دریافت بکنن و بعد بتونن ابلاغ بکنن که حالا آیه هاش میان. پس چون ما قراره به زودی قول سنگینی رو به تو القا بکنیم، باید بلند شی شبا قرآن رو ترتیل بکنی. یعنی همین قرآنی که تا الان نازل شده، همین قرآنی که تا الان نازل شده رو تو اگه ترتیل بکنی، با تدبر بخونی، خاصیتش این هست که چیه؟ ظرفیت روح ایجاد میکنه. آره. خب این جوابش توی سیاق 3 میاد. اصلا سیاق 3 رو خدا دقیقاً بعد در پاسخ همین سوال نازل کرده. انشالله اونجا مفصل میگه چیکار کنیم. تا اینجا ظاهر آیات مختص پیامبره. چون پیامبر مزمل شدن دیگه، بعد نیاز دارن تو مرحله دریافت و ابلاغ و چی داشته باشن؟ ظرفیت روحی داشته باشن. پس باید خدا اینجا چیکار کنه؟ راهکار بده برای ظرفیت روح. خب حالا چرا شب؟ خدایا چرا شب؟ ببین چون خدا گفت شب بلند شد دیگه، ما فهم کنیم خب شب و خدا گفت برای خوابیدن. ولی خدا فرمود، نگفت نخواب، گفت بخواب، ولی نصف شب به بعدش کار کن بیدار شو. حالا جالبه الان برعکس شده، الان هم مردم نصف میکنن شبو، اولشو بیدارن دومشو میخوابن. با توجه به سوره های دیگه که و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم، یعنی موقعی که ستاره ها پشت میکنن میخوان برن صبح بشه، اون موقع منظورمون بلند شو. یعنی و بالاسحار هم یستغفرون، یعنی سحرها به خاطر همین توی سوره های دیگه معلوم کرده که کدوم نصف منظوره، مساوی نیستن اینا با هم دیگه. اینطوری نیست که من بگم خب منم نصف کردم دیگه، نصف اولو بیدار موندم. اون فایده نداره. نه اینکه فایده نداشته باشه اصلا، و نه، برای شخص پیامبر که قطعا باید سحر اتفاق بیفته، چون ظرفیت تکوینی اون زمان متفاوته با توجه به همین آیات. برای بقیه هم دیگه هر چقدر بخوان نون بخورن باید تو این قضیه پیروی داشته باشن. حالا میاد آیاتش. چرا شب؟ ان ناشعت اللیل هی اشد وطعا و اقوى مقیلا. پیامبرم قطعا اون ناشعه ای که توی شب اتفاق میفته، ناشعه از نشوه، نشو و نمو ما تو فارسی هم استفاده میکنیم، به معنای چی هست؟ رشد. اون چیزی که اون رشد دادنی که در شب اتفاق میفته، هی اشد وطعا. وطع یعنی چی؟ یعنی راه رفتن، قدم برداشتن. از نظر قدم برداشتن شدیدتره. یعنی چی؟ یعنی تو خیلی گام های بزرگتری میتونی برداری توی شب. همون زمان رو اگه شما توی روز بذارید اونقدر خاصیت نداره، ممکنه خاصیت داشته باشه، ولی شما مقایسه کنید بلا تشبیه. من چجوری مثالای دنیایی بزنم برای این قضیه؟ اصلا قابل تطبیق با مثالای دنیایی نیست. ولی شما دوز اون تسکین دادن استامینوفن 300 رو مثلا مقایسه کنید با سوماتریپتان 100، خیلی فرق میکنه، اصلا قابل مقایسه است. مثلا یه چیزی مثل ژلوفن باز مثلا شاید یک سوم سوماتریپتان 100 تسکین میده. ژلوفن که دیگه همه میخورن مثلا درداشون خوب میشه. حالا شما استامینوفن 300 رو باز با اون مقایسه بکن. درسته ممکنه یه درجه ای از اون تسکین و آرامش رو داشته باشه، سلام علیکم، ولی باز اون چیزی که در شب اتفاق میفته اصلا قابل مقایسه با روز نیست. و اون چیزی که کجا، کدوم نصفه شب؟ دم سحر، یعنی نصفه دوم شب قرار اتفاق بیفته. خب این آیه داره اعلام میکنه، میگه که من چرا گفتم، چرا این دستور رو دادم؟ چون ببین این ناشعه‌ای که تو اون موقع شب اتفاق میفته اشد و وطعنه، یعنی قدمایی که تو برمیداری خیلی شدیدتره، خیلی محکمتره. و اقوم و قیلا، و از نظر قیل خیلی محکمتر و پایدارتر هست. قیل اون کلامیه که گفته میشه. خب قرار وحی گفته بشه به پیامبر خدا دیگه. ببین این محکمتر، اون موقع شب خیلی محکمتر در جای خودش قرار میگیره. سلام علیکم. پس این که شب رو اینجا خدا بیان فرمود به این دلیل هست. خب آیا تنها دلیلش همینه فقط؟ یعنی فقط چون شب از نظر تکوینی متفاوته با روزه این دستور اومده؟ نه، یه دلیل دومی هم خدا میاره. میفهمد ان لک فی النهار صبحا طویلا، تو در روز اون مشغولیاتت خیلی زیاده. صبح، صابحات رو هم شنیدید، صبح به معنای حرکته، یعنی تو در طول روز حرکتت زیاده. وقتی حرکت زیاد بشه سکون کمه. شب رو خدا گوشه برای چی؟ برای سکون، یعنی یه تسکین و آرامشی انسان پیدا میکنه. چرا؟ چون دیگه مشغولیات روز نیست. شما روز رو خدا برای کار کردن قرار داده. روز نمیتونی بشینی تو خونه اونجا هیچکی رو نبینی، خودتو حبس بکنی تا اینکه آرامش پیدا بکنی که. اما شب خود به خود این اتفاق میفته و خود اون پوشانندگی شب باعث میشه که اون مشغولیات ذهنی کم میشه. حالا الان برق و اینجور چیزا هست، اون موقع که چون برق نبوده، حتی تا همین چند دهه آخری که ما بودیم و درک کردیم، حالا شماها نبودید، دهه 60 موقع که جنگ بود، خب خیلی موقع برق قطع میشد شبا، چون که از نظر امنیتی مشکل ایجاد میکرد. خب مردم میگفتن میخوابیدن، درسته؟ وقتی برق نبود مردم میخوابیدن، خب اون موقع هم همینطور بوده دیگه، وقتی برق نباشه مردم مشغولیتی ندارن، خود به خود شب لتسکنوا الیها، مایه چیه؟ مایه آرامشه، مایه سکونه. خب به خاطر همین میتونستن اجرا بکنن، نیمه اول شب رو میخوابیدن، نیمه دوم راحت بیدار میشدن. الان چون برق هست یا لامپ روشنه، میدونید که از نظر فیزیولوژی هم ثابت شده که وقتی لامپ روشنه بدن به آرامش نمیرسه، یعنی کسایی که عادت دارن زیر نور میخوابن اینا همیشه مشکل جسمی دارن، یعنی مریض میشن بعد این مدت و اعصاباشون خورده، یعنی آرامش روحی پیدا نمی کنن. هرچی هم بخوابن و زیر لامپ روشن شما بخوابید آرامش روحی پیدا نمی کنین. به خاطر همین گفته شب، من شب رو گذاشتم که برای شما مایه سکون باشه، مایه سکونت و سکینه باشه. سلام علیکم. خب حالا تو توی روز مشغولیت زیاد داری، این آیه ترجمه اولش این هست، اما یه مفهوم عمیق‌تری رو هم بیان فرمودن برای این آیه. اون چیه؟ فرمودن که ببین شما وقتی که روز هست حرکتت زیاده دیگه، سبح گفتیم معنی حرکت هست، سبح طویل یعنی حرکت طولانی داری در طول روز. خب این حرکت طولانی نیاز به چی داره؟ نیاز به انرژی داره، و هر چقدر پیامبر خدا انرژیشون بیشتر باشه در طول روز که میخوان ابلاغ کنن وحی رو به مردم، هر چقدر مردم مقابله بکنن وقتی انرژیشون بالا باشه خب دیرتر مزمل میشن یا اصلا دیگه مزمل نمیشن، یعنی کلن این برنامه درمان میشه. خب پس تو نیاز به انرژی داری به خاطر حرکت طولانی در طول روز. اینه که میگم شب بلند شو انرژی روزتو بگیر. اینم یه معنایی هست که گفتن برای این آیات، معنای درستی هم هست. یعنی ماها اگه واقعا دنبالش باشیم، پیگیری کنیم این کلام رو، تلاوت بکنیم، عمل بکنیم، اینو اصلا بریم به عنوان مشق شب برای خودمون قرار بدیم، برای اینکه تحقیق کنیم که اصلا این اتفاق میفته یا نه، بریم بررسی کنیم ببینیم آقا اون شبهایی که ما به این دستور عمل نمی کنیم فرداش حالمون بهتره، یا اون شبایی که سحرا بیدار شدیم ترتیل قرآن انجام دادیم فرداش حالمون بهتره. اینو بریم خودمون عملی تحقیق بکنیم. الان خدا قاعدتا تو این آیات داره اثبات میکنه که تفاوت داره. اگه تفاوت نداشت که به پیامبرش نمیگفت قم اللیل الا قلیلا، بیشتر شب و بلند شو عوض که بخوابیم. خب این از این برنامه. خیلی پس راهکارهای خیلی مهم میشد. فراوان الان افراد هستن که در طول روز احساس چی دارن؟ احساس سستی و کاهلی و اینکه بی برکتی بیچاره کرده همه رو، زمان، توان، اصلا همه چی بی برکت شده. هم زمان خیلی بی برکت شده، یعنی صبح میشی تا شب میبینی که نصف کارهایی که فکر میکنی میخوای انجام بدی هم نرسیده انجام بدی، یا توانت نرسیده، یعنی کم آوردی، بدن جواب نداده. خب اینا رو قاعدتا این آیات باید درمان بکنه. تازه ماها که دریافت و ابلاغ وحی هم نداریم، ولی خب در حد خودمون اگه واقعا بخوایم اون وحی هایی که خدا به همه انجام میده به صورت ویژه در حق دل ما اتفاق بیفته، اون دل باید ظرفیت پیدا بکنه. کی ظرفیت پیدا میکنه؟ شما. اگه شما کانال رو پیگیری میکنی، جدیدن سوره زاریات رو در خدمتش بودیم، اون سوره زاریات رو حتما گوش بدیم. اونجا صفات محسن رو خدا میفهمد و بالاسحار هم یستغفرون. توی سوره آل عمران که انشالله خوندیم و بلدیم، اونجا خدا فرموده که از صابرین و از صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین و الاسحار، اونجا کسانی که مؤمن هستن، الذین یقولون ربنا آمنا، اون افراد مؤمن رو خدا میخواد توصیف بکنه، بعد از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، اونجا امام صادق علیه السلام فرمودن اینا کسایی هستند که سحر رو بلند میشن نماز شب میخونن، محسنین، مؤمنین. به خاطر همینه که میتونن انفاق کنن، تو سوره زاریات بلا فاصله بعد از و بالاسحارهم یستغفرون اومده و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. اینه که میتونه انفاق کنه، یعنی یه ظرفیت روحی میطلبه اون انفاقی که این همه ما سوره خوندیم، سوره ما اون سوره لین، اینها انفاق انفاق انفاق، سوره فجر که اصلا راه رسیدن به آرامش رو فرمود انفاق هست. خب این چجوری باید اتفاق بیفته؟ وقتی من دلم کوچیک باشه تا یه چیزی میخوام بدم جونم بالا میاد، این که آدم نمیتونه اهل انفاق بشه که. خب پس این ظرفیت روحی میطلبه. ظرفیت روحی چجوری ایجاد شد؟ بگید تو الان با تجربه این آیات. قم اللیل رتل القرآن ترتیلا، شبا بلند شو قرآن ترتیل کن. باحال بود یا نه؟ حالا قبل از اینکه ما خدا گوشمونو بپیچونه بیاره پای درس قرآن، خدا یه لطفی کرده بود با یه مادری داریم خیلی عاشق شهادته. به خاطر اینکه تو خونه ما خیلی کتابای شهدا زیاد بود، من از 15 سالگی همش کتابای شهدا رو میخونم، خیلی علاقه داشتم به این داستانایی که درباره شهدا هست. یه نقطه فصل مشترک بخوام بیان بکنم از همه این افرادی که شهید شدن و عاشق شهادت شدن و شهید شدن، چون همین طوری کسی شهید نمیشه، بالاخره عاشق شده که شهید شده، این نماز شب است. یعنی فصل مشترکشونه. خب پس یه کدای اساسی داد خدا تو سوره مزمل بهمون که ببین میخوای به جایی برسی، ظرفیت روح میخوای. ظرفیت روح چجوری ایجاد میشه؟ با نماز شب. حالا چرا ما میگیم نماز شب؟ چون تا اینجا اسمی از نماز نمیمده. اینجا یه روایت های مکملی داره برنامهش که استادمون آی صبوحی ایشون میگفتن که من خیلی از روایات درباره این قرآن خوندن و این حرفا رو جمع‌آوری کردن، ایشون دسته‌بندی کردن. ایشون میگفتن که روایت داریم که شما همون قرآنی رو که میخواین بخونین بیارینش کجا بخونین؟ تو نمازاتون بخونین. چرا؟ گفتن که حتی اگه شما ایستاده نتونستی بخونین، نشسته بخونین، نشستش 10 برابر اینکه قرآن بدون نماز باشه تأثیر و خاصیت داره. حالا تو روایات چون عوام الناس مخاطب امام بودن میگن فضیلت داره، ثواب داره، اجر داره این حرفا، ولی اصلش تأثیرشه که پاداش داره، یعنی انسانو بزرگ میکنه که بعد اون انسان لایق گرفتن پاداش میشه و این همینطوری که پاداش اتفاق نمیفته. خب پس اینا نکات خیلی مهمی هست و توی مباحث روانشناسی ببینید اینا تقریبا چیزای خیلی عجیبی قلم داد میشه، اصلا نیست. یعنی شما وقتی یه آدمی که افسرده است، اعصابش خورده، میره پیش روانشناس، بهش نمیگه پاشو نماز شب بخون. من ندیدم تا حالا. در صورتی که ببینید این آیات راهکار ظرفیت روحه. بعد سوره شرح یادتونه؟ نه تو رو خدا، تو رو خدا نه نگید دیگه بابا، خیلی فاصله نشده اونقدر که بخواد یادتون بره. شروع کنید بگید سوره ها رو یادتون نره، چون وقتی میگیم تازه تثبیت میشه برامون. احسن. اونجا چی فرمود؟ علم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك. ببین وزر رو برداشت، سنگینی بار رو برداشت، الذي انقض ظهرك، چجوری و رفعنا لك ذکرك. ما یاد خودمون رو در وجود تو بالا بردیم، سنگینی بار برداشته شد، شرح صدر پیدا کردی. اون سنگینی بار، ببین انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اون باره معلوم میشه اینجا وحی دیگه. خب اینجا خدا داره میگه، میگه من ببین من به زودی میخوام یه قول بسیار سنگین رو به تو القا بکنم، تو ظرفیت روح نیاز داری، باید بلند شو قرآن بخونی. پس معلوم میشه اونجا رفعنا لک ذکرک، یاد خدا، همون چیه؟ قرآنه. بعد کیا باید قرآن خونده بشه؟ شبا، سحر. آره. و من میشناسم افرادی رو که با همین راهکار مرضی‌های روانیشون درمان شده. ما برای چی روانمون مریض میشه؟ چون ظرفیت نداره. خدا تو سوره فجر فرمود هرچی میدم، هرچی میگیرم، نمیدم، همش امتحانه. و همه پذیرش همین برنامه چی میخواه؟ ظرفیت روح میخواه. آدم ظرفیت روح نداشته باشه، هر صبح تا شبش در حال چون و چرا کردن با خداست. خب میگه پاشو شبا نماز شب بخون، ظرفیت روح پیدا بکنی بتونی بپذیری. قشنگ شد الان؟ عالی. اللهم ارزقنا. حالا آیه 20 برسیم ان شاء الله. من فقط میترسم که فراموشم بشه. اینجا یه اشاره میکنم، اونجا یادم رفت یادم بندازید. ببینید، ما درسته که اینجا خدا راهکار میده، اما یه سوال بزرگی که مطرح میشه برامون این که خیلی سخته. چجوری آخه؟ مثلا با سبک زندگی های الان که همه دیر خواب شدن، این چجوری؟ چون شما تا وقتی که زود نخوابی که نمیتونی بلند شی سحر رو، قرار نیست کل شبو که بیدار بمونی، گفت نصف شبو بیدار بمونی. خب نصفش مثلا بخوابین. وقتی ما نصفشو نمیخوابیم، تازه موقع نماز شب که میشه میگیریم میخوابیم. خب این باید جا به جا بشه قاعدتا، باید خوابه بیاد زود که از اون طرف بتونیم زود بیدار بشیم. خب این تو مرحله اول سخت به نظر میرسه، خصوصا خیلی هم میگن که بابا ما هم بخوایم این کار بکنیم، خانواده چون همراهی نمیکنن نمیشه، این اتفاق نمیفته و خیلی شاید محال و سخت باشه. حالا خدا میخواد برای این راه کار بده که اون سختی بلند شدنه چجوری حل بشه. ببینید میفرماد که وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، یاد کن اسم پروردگارت رو. میخوای آسون بشه باید توسل بگیری. یاد کن اسم پروردگارت رو یعنی توسل بگیر. شما اول سوره ها چی میگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله توسل دیگه، به اسم الله. به اسم الله چی؟ توسل میگیرم، کمک میخوام که کمکم کنه بتونم انجام بدم، کمکم کنه بتونم سوره رو بخونم بفهمم عمل بکنم. خب وقتی میگه وذکر اسم ربک، یاد کن اسم پروردگارت رو، اسم پروردگار همه اون چیزهایی هستن که انسان رو یاد پروردگار میندازه. اسم حکایت از مسمی میکنه. الان شما اسم گذاشتن روت، شما اسمت با ایشون فرق میکنه، درسته؟ چی اسم شما؟ شما چی؟ زینب سادات و اسمت سادات، درسته؟ الان شما دوتاتون زینب سادات بودید، میخواستید چیکار کنید؟ قاطی میشد دیگه، درسته؟ الان حتی مثلا خواهر برادرها اسمای مشترک میذارن، ما که داریم الان تو فامیلمون، یکیشون زهرا دارابی، یکیشون زهرا جعفریه، یعنی اگه بگیم زهرا با سوال میشه کدوم زهرا؟ درسته؟ خب فاطمه هم که الحمدلله زیاد
ما داریم، سید زهرا موسوی دوتا.
آره بعد حالا کدومشونن؟ کلی بعد قراین اونجا جمع بشه تا آدم بفهمه مخاطب کی هست. خب پس اسم حکایت از مسمی میکنه، یعنی قرار هویت بخشی بکنه، قرار اینها رو جدا بکنه. اسم رب اون چیزی هست که حکایت از رب میکنه. خب همه چی در عالم حکایت از رب میکنه اگه چشمهای ما بینا باشه. شما وقتی یه مخلوق رو میبینی قاعدتا باید یاد کی بیفتی؟ یاد خالقش باید بیفتی، درسته؟ بچه رو میبینن یاد پدر مادرش میفتن. مخلوق باید انسان رو یاد خالق بندازه. خب میگه اسم رب رو یاد کن تا یاد رب بیفتی. اینجا اسم رب هر مخلوقی نیست، هر اسمی نیست. چرا؟ چون بعدش فرموده و تبتل الیه تبتیلا. تبتل الیه تبتیلا یعنی منقطع شو به سوی خدا، منقطع شدنی یعنی حسابی منقطع شو به سوی خدا، یعنی از هر چی غیر خداست دلتو ببر تا به خدا وصل بشی. پس معلوم میشه اینجا اسم رب هر اسمی نیست، اسمی هست که قرار ما رو کمک بکنه به این که از غیر خدا جدا بشیم. خب کدوم اسم رب هست که ما رو 100% وصل خود خدا میکنه؟ اولیش قرآنه، درسته؟ کلام رب بزرگترین چیزی هست که آدم رو یاد کی میندازه؟ یاد خود رب میندازه. پس بزرگترین اسم رب به خداست. حالا این قرآن که تنها نیست، این قرآن با کیه؟ همیشه با امام. قرآن و امام همیشه با همه. خب پس اسم رب بزرگترین مصداقش میشه قرآن و امام. اینجا پس میشه مفهوم توسل. چرا ما خیلی موقع به خود سوره ها توسل میگیریم؟ الان باور کنید اگه ما عقلمون برسه بفهمیم این چیزا رو، بیان به خود سوره مزمل توسل بگیریم. اینا حقیقت زنده هستن، اصلا قرآن زنده است، قرآن مرده نیست. اگه مرده بود شما دو بار سه بار این سوره رو میخوندی خسته میشدی دیگه، نمیتونستی بار چهارم پنجم بخونی. کتابای غیر الهی اینجوری هن دیگه، خوشگل ترین کتاب هم باشه باز آدم بار دوم سوم دیگه حوصله نداره، که مثل بار اول نیست براش انصافا، اونقدر دیگه کیف نمی، جذابیت هم نداره. ولی قرآن شده تا حالا برای شما جذابیتش از دست بده؟ شده خسته بشیم بگیم خدای نمیشه حالا یه جلد دیگه بفرستین، تکراری شده؟ اصلا کسی تا حالا یه همچین احساس نیازی نکرده. چرا؟ چون زنده است. هر دفعه که میشینی پای درسش داره باهات حرف میزنه. خب کلام زنده که خسته نمی کنه آدم. خب اینجا میگه ببین این قرآن رو بهش توسل بگیر، زنده است. وذکر اسم ربک، یه اسم ربت رو یاد کن. و ما چون میدونیم که همیشه امام کنار این قرآنه، خب برای ماها این کلام امام هم هست، یعنی توسل به امام هم هست. اینجا میخوام اون نکته مهم رو بگم خدمتون که چجوری قرار شد راحت بشه بیداری شب با توسل. این قرآن یه شریکی داره، اصلا هدف خلقتش این هست که من و شما رو به خدا برسونه، هادیه، و اون هست که دستگیر هست. ما الان فهمیدیم آیات رو، آقا فهمیدیم ما اگه شبا بلند نشیم قرآن ترتیل نکنیم، نفهمیم این قرآن رو، تدبر نکنیم در این قرآن، نماز شبه به راه نباشه، چیزی گیرمون نمیاد. چرا؟ چون روحمون ظرفیت پیدا نمیکنه. روحی که ظرفیت نداشته باشه دم به دقیقه میخواد بشکنه، دم به دقیقه میخواد کم بیاره، داغون بشه، جذب فضا بکنه. یه همچی کسی اصلا به درد امام زمان نمیخوره. خب به جایی هم نمیرسه، تکاملی هم به وجود نمیاد، چون قرار رشد بکنیم. رشد کردن خودش یعنی چی؟ یعنی ظرفیت باید بالا بره که رشد بکنه دیگه. خب اینجا باید توسل بگیریم. اون صلوات خواسته هایی که دادیم خدمتتون اینجا قراره بیاد به فریاد ما برسه. من ندیدم فردی رو. ببینید ما الان این چند سالی که خدا لطف کرده داریم این سوره ها رو میگیم، من ندیدم کسی رو که ما به اینجا رسیده باشیم راهکار صلوات خواسته حضرت زهرا سلام الله علیها رو داده باشیم، رفته باشه انجام داده باشه، بعد اومده باشه گفته باشه که ما خوندیم اثر نداشت. تقریبا میتونم اونجوری که تو ذهنمه بلا استثناء بهتون بگم هر کی خونده نتیجه گرفته. یعنی قبل خواب چیکار کنیم؟ صلوات خاصی حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخونیم. چارقول دیگه، اصل توسل چارقول دیگه، پناهندگی به خداست. چارقولمون رو بخونیم، از شرور ما خلق موانعی که وجود داره سر راهمون به خدا پناه ببریم، مطمئن باشیم اینجا امام برای ما کم نمیذاره، کمکمون میکنه. اون وقت میبینیم که خودمون نیستیم که انگار بیدار میشیم. ما بخوایم انسان محور فکر بکنیم خب خیلی ضعیفیم. کی میتونه ادعا کنه آقا من دیگه از امشب دیگه پامشم نماز شب بخونم؟ ما خیلی ضعیفتر از این حرفاییم که بخوایم ادعا کنیم. اینجا باید اون امام بیاد از قدرت الهی خودش به ما افاضه بکنه، وگرنه به این راحتی ها نیست. چند درصد افراد اهل شبن؟ خیلی تعداد پایینه. متاسفانه بعد از این نقشه های شیطانی که در عالم اتفاق افتاد، متد زندگی رو تغییر دادن، سبک زندگی رو تغییر دادن، که برنامه های خیلی جذاب رو تا دیر موقع پخش میکنن، مردم رو پای تلویزیون بیدار نگه میدارن، بعضی هاش هم تکرار نداره. یعنی مردمی که الان بند تلویزیونن خودشون محکوم به دیدن اون برنامه میبینن. خب این وقتی داره ساعت 1:30 شب میخوابه، کی میخواد دیگه بیدار شه برای نماز شب؟ نمیتونه دیگه. و تازه نماز صبح به رحمت خدا رفته، چه برسه به نماز شب؟ نماز صبح دیگه خبری نیست. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهد تهرانی رو، اون آقایی که خیلی با مزه صحبت میکنن، خدا رحمتشون کنه، تلویزیون همیشه میذاره سخنرانیاشون. ایشون میگفتن که یه روزی میرسه میگن طرف انقدر مؤمن تیغ آفتاب پامش نماز میخونه. یعنی تا حالا شاخص ایمان نماز شب بود، چند وقت دیگه چی میشه؟ میگن طرف انقدر مؤمنه که تیغ آفتاب نماز بلند میشه میخونه. یعنی عموم افراد 99% دیگه نماز صبح قضاست. خب بعد از اون طرف چه اتفاقی میفته توی اجتماعمون؟ همه اعصابا خورده، ظرفیت روح میاد پایین دیگه، اعصابا خورده، روان به هم ریخته است، حوصله نداره یه بچه بیاره بزرگ بکنه. خب این وجودش کلن از برکت ساقط میشه. وجودی که به درد نخوره، مفید نباشه، برکت دیگه نداره، دیگه نمیتونه انفاق کنه، نه جونشو دیگه میتونه انفاق کنه چون نداره، اصلا جونی نمونده که بخواد انفاق بکنه، نه پولشو. چرا؟ چون پولشو لازم داره برای دوا دکترش. باور کنیم الان من افرادی رو میشناسم شاید نصف حقوقشون رو دارن میدن برای مشاوره و نمیدونم این حرفا، خیلی گرونه. 45 دقیقه میری اونجا صحبت میکنی، تازه میگن 40 جلسه بعد بیا، به یکی دو جلسه هم که درمان نمیشه. طرف دکترا داشته باشه 150 تومن نمیدونم 200 تومن چقدر میگیرن برای 45 دقیقه. خب اون میخواد چه راهکاری بده الان به این که درمان بشه؟ باور کنید غیر این راهکار نیست. یعنی ما یا میایم در آغوش خدا درمان میشه دردهامون، یا اینکه نه میخوایم همونطور سبک زندگی دنیایی داشته باشیم و از اون میخواد خوب هم بشه. خب نمیشه عزیز من، نمیشه. خالقت چیز دیگری رو تعریف کرده. وقتی خالق یه قانونی رو میذاره شما نمیتونی عوض بکنی. آقا شب خاصیتش اینه، با روز هم قابل جا به جایی نیست. حالا سخته توسل بگی و تبتل الیه تبتیلا، وقتی توسل میگیری کمکت میکنه، منقطعت میکنه از غیر خدا و اون وقت وصل خود خدا میشی. وقتی وصل خود خدا بشی اون وقت چی میشه؟ قدرت الهی پیدا میکنی. و جالبه وقتی انسان منقطع الالله بشه، الهی حبل کمال الانقطاع الیک، یعنی خدایا همه انقطاع رو به من بده، بالاترین درجه انقطاع از غیر خودت رو من بده. پس سختیش رو هم درست کرد با چی؟ با توسل. و تبتل الیه تبتیلا، منقطع شو به سوی خدا، منقطع شدنه. خب این منقطع شدنه تعبیر فارسیش بخوایم خیلی راحتش و سادش رو بگیم، این عاشق شدن است. چرا؟ چون آدم وقتی از غیر جدا میشه دیگه متمرکز روی الله که بشه عاشق شده دیگه. اصلا خصوصیت عشق اینه که انسان هیچ توجهی به غیر معشوق نداره. پس اینجا بحث عشق رو داره مطرح میکنه. بعد حالا ما خدا وکیلی بشیم رو این آیات فکر بکنیم، به خودمون به این نتیجه میرسیم که کسی که عاشقه دیگه مشکلی با نماز شب نداره. چرا؟ چون فهمیده که بالاترین نوع ارتباط با خدا رو میتونه تو شب داشته باشه. یا اشد دو وطن، یعنی اون قدم هایی که میخواد بذاره به سوی خدا کجا محکم تر بود؟ توی شب. خب اینو که میفهمه میدونه که معشوق کجاست بیشتر؟ توی شب، دست یافتنی تره. اون وقت دیگه شب حاضر نیست رها بکنه به روز. خیلی قشنگه این آیات، آدم واقعا دوست داره که بمونه همینجا. خب فرمود یاد کن اسم پروردگارت رو و به سوی اون منقطع شو. کدوم پروردگار؟ رب المشرق و المغرب لا اله الا هو، همون پروردگار مشرق و مغرب، یعنی پروردگار همه عالم که خودش خلق کرده، که هیچ معبود معشوقی جز اون نیست. اله رو شما همیشه معبود معشوق ترجمه بکنید. ما تو فارسی خیلی راحت میکنیم ترجمه قرآن و نصف مطلب میمونه، مثلا میگیم معبود، در صورتی که معبود بدون عشق اصلا پرستیده نمیشه. الان هر کسی هر چیزی رو تو عالم داره میپرسته، دوستش داره که میپرسته. پس معبود معشوق اله یعنی تمام نقطه توجه انسان رو درگیر میکنه. خب اینجا خدا میگه که ببین حقشه، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو، هیچ معبود معشوق جز او نیست. فاتخذه وکیلا، پس او رو وکیل خودت قرار بده. اینجای کار که میرسه دیگه خیلی داره فضای سخن واضح میشه. کی آدم نیاز به وکیل داره؟ شما علکی میری وکیل بگیری بر خوده؟ کی وکیل آدم نیاز داره؟ وقتی که یه جای گیر کرده دیگه، یعنی افرادی دارن مقابله میکنن باهاش، حقشو دارن میخورن، نیاز به کمک داره. خب اینجا پیامبر خدا نیاز به کمک پیدا کرده که مزمل شده. اینجا خدا با معرفتی که میده میفرما چی؟ میگه که این همین رب رو فتخت ها وکیلا، وکیل خودت قرار بده. وقتی خدا وکالت انسان رو بر عهده بگیره، سوال، آیا انسان به چیز دیگه نیاز پیدا میکنه؟ چون فرموده کفا بالله وکیلا، حتی اینجا نیومده ولی سوره های دیگه، یعنی وقتی خدا وکالت انسان رو بر عهده بگیره دیگه بستشه، دیگه بستشه. خدا رو وکیل خودت قرار بده. ما اگه خدا وکیلمون باشه با اگه خدا وکیلمون نباشه یکیه؟ اصلا میتونیم مقایسه کنیم با هم؟ یه جا خودت باید بری زحمت بکشی حقتو بگیری، یه جا خدا برات میگیره میگه تو غمت نباشه، اصلا بهش فکر نکن، تو فقط به من فکر کن، من خودم کارت رو میندازم. یعنی چقدر قشنگ اون مزمل بودن رو داره درمان میکنه. تو اصلا کار به اینا نداشته باش، ولشون کن، خودم کارتو درست میکنم، تو فقط به من فکر کن. خیلی قشنگه انصافا، انصافا خیلی راهکار قشنگه. الان ما دردهایی که داریم به خاطر چیه؟ چرا مزمل میشیم ماها؟ کم میاریم بعضی موقع به خاطر اینکه فکر میکنیم خودمون بعد همه جا همه کارا رو انجام بدیم و ناتوانیم، اونجا دیگه کم میاریم، داغون میشیم، حالا اینو چیکار کنم، حالا اونو چیکار کنم. میگه بابا تو فقط به من فکر کن، من وکیل خودت قرار بده، من برات اونو درست میکنم. آقا حل شد همه چی، باور کنه. باور کنید همه چی حل میشه اینجا. یعنی گره ها رو باز کرد. چطوریه که پیامبر خدا 23 سال تو بدترین شرایط این وحی رو به مردم رسونده، از کوره در نرفته، داغون نشده، رها نکرده رسالت رو، پشیمون نشده؟ نبوده که یه روز به آقا من امروز دیگه خستم، امروز نمیام، حالا یه مدت یه چند روزی مرخصی استراحتی چیزی بعدن دوباره بیام. شب و روز تا جایی که خدا توی قرآن خودش جلوی پیامبر میگه فلعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، داری هلاک میکنی خودتو برای اینکه اینا ایمان بیارن، ولشون کن. خدا خودش جلوی پیامبر گرفته، ولشون کن بابا، داری هلاک میکنی خودتو. حریصون علیکم، حریص به هدایت مردم. فکر کنیدونم با این شرایط، با این مخاطب، خدا وکیلی حل شده، گره ها باز شده، مزمل بودن پیامبر حل شده که تونسته. فاتخذ وکیلا واصبر علی ما یقولون و صبر کن بر آنچه که میگویند. ببینید پس اینجا آنچه که میگویند، فضای سخن، معلوم شه پیامبر خدا درگیر با آنچه که میگویند که مزمل شده. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر یعنی چی؟ صبر کن بر آنچه که میگویند، یعنی اینها رو ازشون دوری کن تا دوری زیبا. دوری زیبا چه مدلیه؟ ببین نمیگه که قهر کن باهاشون، قطع رابطه کن، دوری کن از آنها دوری زیبا، یعنی به حرفشون گوش نکن، برو کار خودتو انجام بده، انگار نیست، نادیده بگیر. وقتی آدم یه مخاطب مکذب رو نادیده میگیره، حل دیگه، گره ایجاد نمیشه که، میگه اون نادان دیگه، حال داره یه چیز اصلا انگار نمیشنوی. خیلی قشنگ شد. اون وقتی که صبرش میاد، تا وقتی که ما مخاطب مکذب رو نادیده نگیریم، خب همش یه چیز وحشتناکیه دیگه، سخته، نمیتونه آدم صبر بکنه. خب معلوم شد خیلی پس پیامبر خدا نیاز داره به سعه ستر تا صبرش بیاد تا بتونه اینها رو عمل بکنه. خب پس حالا فهمیدیم که این قم اللیل چقدر مهم بود. شبا بیدار شو، قرآن ترتیل کن، روحت ظرفیت پیدا بکنه. چرا؟ چون قرار نیست اون مخاطب آدم بشه، او همینه، او اصلا اومده تو رو بکشه. تو باید قوی بشی دیگه، برات مهم نباشه که این مخاطب چجور انسانیه، خواست گوش بکنه نخواست گوش نکنه. وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا و ذرنی و المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا. مرا رها کن. ببینید الان به اینجای کار کرسته دیگه پیامبر خدا خدا رو وکیل خودش قرار داده. خب حالا دیگه قراره که پیامبر خدا صبرش بیاد و بتونه صبر بکنه با چی؟ با هجر جمیل. خب حالا خدا مکذب رو با صاعقه قرار نابود کنه؟ نخه، میگه که بابا اینا رو رها کن با من میدونم با اینا چیکار بکنم. خب خدای چیکار میکنی باشون؟ نابودشون میکنی؟ نخه. و محل ها قلیلا، بله، هجران، از هجران. حالا جالبه، مکذبین اول نعمه. مکذبین اول نعمه یعنی چی؟ صاحب نعمتن. یعنی خدا خودش داره میگه ببین من میدونم که صاحب نعمتم هستن، یعنی ثروت و قدرت دارن، پشتوانه شون برای اینکه جلوی تو وایستادن قبول نمیکنن حرفو چیه؟ به پشتوانه ثروت و قدرتشونه. خب نعمتو کی بهشون داده؟ خدا خودش داده، میگه من رها کن با اینا، من خودم میدونم چی بهشون دادم. و مهلت اندک به اینها بده. سوره طارق یادتونه؟ انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. کید خدا چی بود در برابر اینا؟ فمهل الکافرین امهلهم رویدا. یه مهلت اندکی من به اینا میدم. اندک منظور کیه؟ چقدر؟ دنیا 1000 سالم باشه، باز در برابر یه بی نهایت چقدر؟ شما یه عدد رو تقسیم بر بی نهایت کنید چقدر میمونه ازش؟ مثلا 100 سال میخوای عمر کنی تو این دنیا، 1000 سال میخوای عمر بکنی، هر عددی رو تقسیم کن به بی نهایت چقدر میمونه تهش؟ میل به صفر پیدا میکنه. بس این دنیا در برابر آخرت ابدی تقریبا هیچه. خب میگه یه مهلت کوچولویی تو دنیا بهشون بده، اینا رو با من رها بکن، من خودم میدونم با اینا چیکار بکنم، تو برو کارتو انجام بده. خب بعد از اینکه مهلت اندک اینها به پایان رسید قرار چه اتفاقی بیفته؟ ان لدینا انکالا و جهیما. قطعا نزد ماست چی؟ بله، ان لدینا انکالا و جهیما. ببینید ما اینجا نزد ماست چی؟ انکال به نظرم به معنای قل و زنجیر و ایناست، درسته؟ کیفر. چی؟ کیفر. آره، یعنی ما اینا رو میگم ولشون کن به من، نه اینکه من برام فرقی نداشته باشه اینا تکذیب بکنن یا ایمان بیارن، نه، اون جهنمه پیش خودمه که قراره اینا برن، یعنی کارشون دست خودمه، جایی نمیتونن فرار کنن. و تعامن ذا غصتن و عذابن علیما، و قضای گلوگیر و عذاب دردناک. کی من اینا رو، این قضای گلوگیر، قضای گلوگیر رو تو سوره غاشیه توصیف کرده بود، چی بود؟ لیس لهم طعام الا من ضریع. خار خشکیده، خار خشکیده رو کسی بخواد بخوره قورت بده، این گلوگیر نیست. بعد حمیم چرکابه جوشان، گلوگیر نیست. الان شما یه چیزی خوشمزه نباشه با بدبختی قورتش میدی، درسته؟ اونم خودت مجبور میکنی، بالا دیگه بالاخره گفتن داروه، بخورید کرونا نگیرید، نمیدونم از این حرفا، اینو به زور قورتش میدی هر جور شده، ولی گلوگیره واقعا و اذیت میشه آدم وقتی میخوره، زیادم نمیتونه آدم بخوره، یعنی همونو میتونی یه کاسه مثلا بذاری جلو داروی امام کاظم، خوردید تا حالا؟ یه کاسه آبگوش خوریشو میتونی یه هایی بخوری؟ یه ذرهشو میخوری میذاری تای حلقت میمیری تا صبح. گلوگیری اینجوریه دیگه. ببین هم خشکه هم خیلی بدمزه است. خب حالا اینجا عذابه، اونو تو میخوری خوب میشی. این عذابه، تمام زاغ و سه، یعنی قصه دارت میکنه و عذاب دردناکه. یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، روزی که میلرزه زمین و کوه، و کوه چی میشه؟ شن روان میشه. پناه بر خدا، یعنی اونقدر زمین میلرزه که کوها به راه میافتن. رانش زمین رو اگه دیده باشید همچین چیزیه، البته بازم قابل مقایسه نیست. اذا زلزلت الارض زلزالها، نه اینکه زلزله‌ای که الان شما دارید می‌بینید. الان یه جا خاکش سست باشه، یه کم زلزله شدید بیاد، قشنگ رانش اتفاق می‌افته. توی همین برنامه‌ای که بود دو سال پیش توی خود ایران که سیل و زلزله و اینا زیاد شد یه مدت، یکی از دهاتا نیست دیگه، فکر کنم دهاتای لرستان که خیلی اونجا زلزله و چیز سیل اومد زیاد. سیل که میاد وقتی زمین اشباع میشه، یعنی اونقدر بارون میاد که دیگه زمین جذب نمیکنه، پر آبه. سلام علیکم. بعد این باعث میشه که سیل میاد، یعنی چون دیگه تو زمین فرو نمیره دیگه جاری میشه. بعد این شما فکر کن یه تپه ها همه اونقدر آب جذب کرده باشن که همهشون گل شده باشن، خب این شل شده دیگه، دیگه استحکامشو از دست داده. خب این یه ذره اونجا سست باشه، سنگ و درخت و اینجور چیزا نباشه، قشنگ راه میفته. جالبه یه روایتی هست، حالا اینا رو گریزای دیگه کلاسای مهدویت، اون روز یکی از خانم‌ها میگفت کلاس مهدویت هم بذارین، گفتم بابا ما ذیل سوره ها، من هر چی بلد باشم و روزی اون باشه میگم بهتون، کلاسای مهدویت همیناست. ما یه مدت میرفتیم یاد ما و اینا رو، یه 7-8-10 سالی میرفتیم ما. خب اینا همیناست. ببینید اینجا روایت داره میفرمان که یکی از علائم ظهور این هست، حوادث این آب و هوایی و زمین و آسمونی اینا انقدر زیاد میشه، بعضی جاها از نقشه پاک میشه. دقیقا این اتفاق مال اون دهات افتاده بود، اصلا نیست دیگه، انگار که صاف شده باشه یه جایی، با گل پر شده. اینه برنامهش. خب حالا کل زمین قراره اینطوری بشه، اون وقت این بشری که به تکیه ثروت و قدرتش داره تکذیب میکنه واقعا چه جایگاهی داره؟ کجا میخواد فرار کنه؟ به کی میخواد تکیه کنه؟ کسی که تا اون موقع با نماز شب خوندن خدا رو وکیل خودش قرار نداده باشه واقعا چه پناهگاهی داره؟ کجا میخواد بره فرار کنه خدا نجاتش بده؟ اصلا کس نجات دهندهی وجود نداره. خب پس این مهلت اندک معلوم شد که چی هست. پیامبرم تو ای مزمل، ای کسی که جامعه به خود پیچیده ای، انقدر فضا رو بر تو سنگین کردن که خسته شدی، نیاز به استراحت پیدا کردی. ببین با این جامعه به خود پیچیدن و خوابیدن تو ظرفیت روح الان پیدا نمی کنی، بلند شو. عوض خوابیدن چیکار کن؟ بلند شو. دستور اول قم اللیل بود، حالا قم اللیل چیکار کن؟ بلند شو. چیکار کن؟ قرآن ترتیل کن. قرار اون بیداری شب با ترتیل قرآن روح تو رو بزرگ بکنه، چون قرار ما قول سنگینی به تو القا بکنیم. این مرحله چیه؟ مرحله دریافت وحیه که نیاز به ظرفیت داره. الان اون آسفالت هایی که میریزن رو اگه شما دقت بکنید با توجه به اون استفادهی که قرار از اون خیابون بشه، اون ارتفاع آسفالت رو کم و زیاد میریزن. الان اون چیزی که توی باند فرودگاه هست به نظر شما این قطر آسفالتش مساویه تو اتوبان هست؟ مساویه تو کوچه هاست؟ خیلی فرق میکنه، چه بسا اونجا یکی دو متر آسفالتش قطر داشته باشه. چرا؟ چون ضربه سنگین تری قرار بخوره، فشار بیشتری رو باید بتونه تحمل بکنه. جایی که تریلیا میرن ضخامتش بیشتره تا تو کوچه هایی که فقط ماشین های سبک میرن، اونا شاید مثلا این قطرش انقدم نباشه. خب پس وقتی قرار قول سنگین نازل بشه، روح بزرگ هم نیاز داره. هر چقدر روح بزرگتر باشه، قول سنگینتر میتونه دریافت بکنه. اینجا شما کد بگیر دیگه عزیز من. اگه علم و معرفتی میخوای که باعث عشقت بشه، نیاز به چی داری؟ نیاز به ظرفیت روح داری. هر چقدر این نماز شبه بیشتر بشه، ظرفیت روح بالاتر میره و اون دریافت های انسان چی میشه؟ بیشتر میشه. دلیل این که شب رو انتخاب کرد رو هم بیان فرمود. شب سرعت تو بیشتره و از نظر قیل محکمتر هست، پایدارتر هست. یعنی قولی که دریافت میکنی پایدارتره. یه موقع از انسان چیزایی رو میفهمه ولی زود یادش میره، عمقی نمیشه، با گوشت و خونش آمیخته نمیشه. شما بخوای قرآن با گوشت و خونت آمیخته بشه، شبا رو نیاز داری. خب سخته و از گل اسم ربک قراره با اسم رب، با یاد اسم، با توسل آسان بشه و منقطع شو به سوی خدا. یعنی اینجا دیگه باید عاشق بشی تا بتونی، عاشق نشی نمیتونی. هزار تا انگیزه دیگه تو ذهنت باشه خب نمیتونی. و این خدای مشرق و مغربی که معبودی جز او در عالم نیست رو وکیل خودت قرار بده تا کمکت کنه. این پروردگار مشرق و مغربه ها. خدا وکیلی میشه یه کاری رو بگه نتونه انجام بده؟ وقتی میگه تو این کارو بکنی، من کارتو را میندازم و دیگه غمت نباشه، من همه کاراتو انجام میدم، میشه انجام نده؟ باز دوباره آدم گیر کنه جایی. اینجا که رسید با انجام دادن این دستورها تو مرحله ابلاغ وحی، ببینید انا سنلقی علیه که قولا ثقیلا، مرحله دریافت وحیه که ظرفیت داد خدا به پیامبرش. تو مرحله ابلاغ وحی که درگیری پیامبر خدا با مخاطب مکذب هست، هم به واسطه همین نماز شبی که با توسل اتفاق افتاد، پیامبر خدا دیگه میتونه چیکار کنه؟ دیگه میتونه صبر بکنه، دیگه میتونه مزمن نشه. حالا دیگه صبر کن بر هر چیزی که میگن و تو میشنوی، غمت نباشه، یه گوش در یه گوش دروازه، انگار که نگفتن، انگار که نیستن، اصلا قاطی آدم دیگه اینا رو حساب نکن. و اینها رو رها کن با من، من خودم میدونم چیکارشون بکنم، چیکارشون میکنم، برامشون جهنم. خب پس جهت هدایت این سیاق چی میشه؟ آماده سازی رسول اعظم صلوات الله علیه و آله برای ادامه مسیر دریافت و ابلاغ وحی. از راه چی؟ از راه شب زنده داری و تلاوت قرآن در شب. خود را برای دریافت قول ثقیل الهی مهیا کن و با توکل به خدا در مقابل آنچه مکذبان میگویند صبر کن و اونها را به خدا واگذار کن، چرا که عذابی سخت برای اونها فراهم ساخته. خب ایشالله که این آیات مایه نجات دنیا آخرت ما باشه. صلوات بفرستیم. آمین. صلوات.